سلطنت رهبر معظم انقلاب هم به کرات اشاره شده که بر مدیریت مصرف به عنوان راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باید توجه بشه و ما در این موضوع میبینیم که چقدر با هدایت و با نظم خوبی این موضوع مدیریت مصرف رو در بخش‌های مختلف ما شاهد هستیم. موضوع دیگه‌ای که در حوزه خدمتون عرض کنم پیاده روی اربعین میشه به اون اشاره کرد، بحث ترسیم چهره زیبای صلح عدالت هستش که ما میبینیم که حضور میلیونی حالا چه مردم کشورمون و چه راهپیمایانی که از کشورهای مختلف دارن میان با خیلی نظم خوبی در کنار هم با یک نشانهایی که واقعا اینها نشانهای صمیمیت و دوستی هستش و اینها ما میبینیم که چقدر حالا خیلی از این به هر حال میدونیم که از فرهنگ‌های مختلف میان، یعنی وقتی میگیم بحث 80 کشور تقریبا میشه که بیش از نیمی از کشورهای دنیا هستش دیگه. خب قاعدتا فرهنگ‌های مختلف هستش، عادت‌های مختلف هستش، ولی اینها وقتی در کنار هم قرار میگیرن واقعا این امام حسین اینها رو جمع کرده کنار هم و با یک خدمت شما اصلا یه چهره زیبایی ترسیم کرده و این صلح و عدالتی که به هر حال در قیام امام حسین بوده ما میبینیم که یکی از جلوه‌های ویژه همین راهپیمایی اربعین هستش. موضوع آخری که بخوام به اون اشاره کنم حالا با توجه وقت کمی که هستش بحث مدیریت متعالی هستش. ما میبینیم که تو این پیاده روی اربعین واقعا ما یک مدیریت متعالی میبینیم. حالا نمیخوام بگیم فقط یک دولت داره این کار رو انجام میده، مدیریت متعالی مدیریتی هستش که تمام بخشا، یعنی تمام اون حتی افرادی که در این راهپیمایی 20 و چند میلیون شرکت کردن در این مدیریت شرکت دارن و این نیستش که حالا ما بگیم یک گروه خاصی چند نفری اومدن و دارن این حرکت بزرگ رو مدیریت میکنن. پس ما میبینیم که در موضوع اربعین واقعا اهداف و ویژگی‌های خاصی هستش که خب هر کدوم از اینها اگر به ثمر بشینه که الحمدلله نشسته اینها میتونه که اون بحث خدمتون عرض کنم که جایگاه ویژه و تمدن بزرگ اسلامی رو برای ما به ارمغان بیاره و قطعا این نظم، این خدمتون عرض کنم که وحدت برای دشمن خطرناک هستش و از تمام این ویژگی‌هایی که راهپیمایی اربعین داره اینها هراسان هستن و سعی میکنن به همین دلیل اون رو بایکوت کنن.
بسیار ممنونم جناب آقای مومنی ها که جلوه های راهپیمایی عظیم اربعین رو بهش اشاره کردید. سرکار خانم دکتر زهرا شکراللهی که دکترای مطالعات زنان دارن. خانم شکراللهی من میخواستم بگم که رسانه های بیگانه و خارجی معمولاً میان پیام رو ماساژ میدن، یعنی شما میبینید یک پیام بسیار بزرگی هست که باید بهش اشاره کنن، بخشش رو جناب آقای دکتر مومنی اشاره کردن، تعداد کشورهایی که در این راهپیمایی ملت‌هاشون حضور دارن، راهپیمایی عظیمی که وجود داره 20 میلیون آدم نزد دادن و امنیت دادن بهش غیر ممکنه، ولی شما میدید که به زیبایی در اتفاق میفته. واقعا چه حراسی دارن این رسانه‌ها که به زیبایی‌های موجود راهپیمایی اربعین نمیپرزن؟ چه زیبایی‌هایی داره راهپیمایی اربعین که این رسانه‌ها میان اینها رو ازش غفلت میکنن؟ غفلت که نه، به آمدانه سکوت میکنن. این زیبایی ها چه زیبایی هست؟
یکی از مظاهر نظام لیبرال بس اومانیسی هم بس فردگراهیه، یعنی اینکه آدم ها فردی بهشون نگاه میشه و یکی از سیاست هایی که سالها استکبار جهانی دنبالش بوده بس ایجاد تفرقه است بین جامعه مؤمنین و مسلمان ها که اختلاف انداز و حکومت بکن. بعد شما میبینین که چقدر قشنگ واسه زیارت اربعین بذر محبت رو بین زوار و بین مردم، حتی کسانی که در این اخبار رو میشنون از طریق رسانه ها در اینو میبینن، چقدر زیبا این بذر محبت داره تو قلبشون میرویه یا چقدر این قلب ها قشنگ داره به هم نزدیک میشه به واسطه عشقی که و این شوری که آقا ابی عبدالله حسین به پا کرده در عالم. ما در روایات داریم از جا کندن کوه های محکم آسان‌تر از الفت برقرار کردن بین دل های از هم رمیده است. بعد شما میبینین که این جریان چقدر زیبا تعریف قلوب میکنه. قرآن هم بارها به این امر اشاره کرده، آیات متعدد داریم، واعتصموا بحبل الله جمیعا. آقای امام حسین علیه السلام هم حبل الله هستن، بحث زیارت اربعین هم مسئله حبل الله هست که ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم. تألیف قلوب یکی از مظاهر و زیبایی های جریان اربعین هستش، اون جلوه انمد مؤمنون اخوه است، اینکه افراد خصوصا اون زائر و اون میزبانی که تو مسیر داره پذیرایی میکنه، اون ارتباطاتی که بین زوار هستن، یعنی چقدر این نگاه برادرانه داره خودش رو نشون میده و این وحدت چقدر قشنگ داره شکل میگیره. به زعم من رسانه‌های غربی خودشون مظاهر خبث و سرائرن. حالا در یک روایت به اینم اشاره شده، حالا از کلام آقا امیرالمومنین علیه السلام که فرمود مؤمنین با انما انتم اخوانان علی دین الله، شماها در دین خدا برادران هم هستید. این رابطه باید این گونه باشین، این نگاه رو باید این گونه داشته باشین. اما افرادی که مظاهر خبث سرائر هستن نمیخوان این وحدت شکل بگیره، نمیخوان این نگاه شکل بگیره، اونا میان و بین شما تفرقه ایجاد میکنن، اونا میان و نمیذارن شما بار همدیگر رو بردارین، نمیذارن خیرخواه هم باشین، نمیذارن بذل و بخشش نسبت به هم داشته باشین، تبلیغ میکنن تا محبت بین شما کم بشه. بعد میبینین جریان اربعین خود به خود داره این الفت رو ایجاد میکنه، مردم بار هم رو بلند میکنن، طرف کوله خودش سنگینه، شاید 100 گرم یه وزن، من شاهد اینم بودم، حتی طرف مثلا میگفتش که من قاشق ور نمیدارم، ظرف مثلا چیز ور نمیدارم چون سنگینه کوله خودم. اما میبینیم کسی که کوله خودش سنگینه، این مسیر رو میخواد بره، بار یکی دیگر رو بلند میکنه، دست یکی دیگر رو میگیره، ولی همشه خم میکنه، مشکل یکی دیگر خم میشه و مشکل یکی دیگر رو میخواد حل بکنه، از خودش میگذره. این زیبایی اربعین از یک اون الفته، اون دوستیه، اون محبته، اون نگاه برادرانه که بین جمع مؤمنین شکل گرفته. یه بعد زیبایی دیگه بحث زیارت اربعین بحث خانواده هاست و این خیلی متاسفانه نادیده گرفته شده.
از
بله برای من که خیلی به وجد می اومدم وقتی اون مسیر رو می دیدم، در هر دو حوزه، یعنی هم بس میزبان هم بس زائر، وقتی می‌بینم مثلا اون میزبان کار جمعی انجام میده و برای تک تک افراد خانواده برای هر سنی نقشی تعریف شده، از بچه 3 ساله کار براش تعریف شده تا پیر 80-90 ساله، همه گروه‌های سنی، زن و همه براشون نقش‌های تعریف شده، کار تعریف شده که جمعی خانواده بشن خادم آقا ابی عبدالله حسن به خدمت زوار بکنن و بسیار زیبا بود که همه دست به دست هم داده بودن. دوم اون زائری بود که خانوادگی داره میاد، یعنی زائری که شاید تو خونه به خاطر مشغله کاری خودش تو محیط زندگی خوش وقت نمیذاره، برای اون سالمند خونه وقت نمیذاره، برای بچه وقت نمیذاره، اومده و ثانیه‌هاش رو گرچه به فکر زیارت آقا ابی عبدالله حسینه اما وقف خانواده هم هست، دغدغه خوردش رو، بچه خردسالش رو داره، با کالسکه داره میاد، با ویلچر داره میاد، مادر و پدر سالمندش رو داره با خودش میاره، محبتی که داره بین اعضای خانواده ارائه میشه، عشقی که بین زن و شوهر وجود داشت، چیزی که کم رنگ داره میشه، اون محبت و عشقی که خاصه بین زوجایی که فقیر بودن، شاید شرط خیلی از اونا براشون شرط سفر فراهم نبوده، اومده بودن هم بعد معنوی سفر اربعین رو داشته باشن، هم اون بوده سفر و گردشگری رو در واقع داشته باشن و با هم باشن، ساعتی برای با هم بودن. از منظر من بخونم به شگفت می، یعنی به وجد می اومدم وقتی این صحنه ها رو می دیدم، این تعاملات خانوادگی، این زیبایی هایی که همکاری خانوادگی افراد واقعا نباید نمایش داده بشه.
چندین مقاله به ذهنتون اومد که
صدها مقاله با عنوان های مختلف، چه بس جنسیت و زیارت، ابعاد مختلف، نقش های خانوادگی. نکته دیگه که اطاله کلامم نشه از زیبایی های بحث زیارت اربعین، بحث اخلاق و معنویته، اون بحرانی که الان جوامع امروز درگیرش هست، یک مدرسه از اربعین 40 روز پای درس آقا ابی عبدالله حسین مشق انسانیت کردن، اخلاق انسانی و اخلاق معنوی رو تو خودت مدیریت کردن، ساختن، بحث عیسی، بحث عشق ورزی، بحث اطعام، بحث انفاق کردن، بحث صبر، اینکه پاهاش تاول زده، شاید همین فرد توی خونه یک کوچولو تاول می‌زد، کلی سر و صدا و آهی، سردرد می‌گرفت، تب می‌آورد، کلی خانواده رو به هم می‌ریخت، اما این طرف تب کرده، سینه‌اش خشکه، پاهاش تاول زده، احتیاج به پانسمان داره، اما داره مسیر رو میاد، صبورانه داره میاد، شکر میگه، می‌خنده، حتی از رنجی که در سفر داره می‌بره لذت می‌بره. بهتره و این آدم رو بهش میاره. این صبوری که الان به شدت تو جوامع امروز ما کم رنگه، الان ما این همه مشکل تو ارتباطات خانوادگی داریم، یکی از دلایلش این که آدما کم صبر شدن.
بسیار ممنون،
زنده باشی. پس فقط همین اندازه
خیلی زیبا صحبت میکنی، همه از زوایای مختلف واقعا دوباره برمیگردیم و ادامه میدیم با شما. جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، خودشون تحلیلگر و روانشناسن، من میخوام که این رویداد بزرگ رو از زاویه عرفی، شرعی، عقلی و زاویه دیگری که خودتون صلاح میدونید، عاطفی، برای شنوندگان ما تحلیل بکنید که چه بزرگی هایی داره این رویداد عظیم.
بله، خیلی متشکرم. من همونطور که در ابتدای عرضم عرض کردم، واقعا رادیو گفتگو رو من یک دانشگاه میدونم و هر جلسه که اینجا میایم از در که خارج میشیم، حالا توی مجابه دانشگاهی، در بین دوستان، عزیزان، و به هر حال در اجتماع ما میبینیم که وقتی صحبت میشه میگن بالاخره یه دستاوردی خدا رو شکر امروز نصیبمون شد. خب من این رو از زاویه به هر حال صحبت‌های خیلی خوبی که اشاره شده ادامه میدم. ببینید، ما در روانشناسی که حالا شاید عنوان روانشناسی امروز رو ما یه مقدار متفاوت کنیم از اون روانشناسی که به هر حال مد نظر جامعه ما هست با سبک زندگی اسلامی ایرانی، یه مقدار متفاوته. اینو ما باید اول یه گریزی بهش بزنیم که ببینیم ما یک زاویه دید شرعی داریم، یک زاویه دید عقلی داریم و یک زاویه دید علمی. اینا باید این سه تا در کنار همدیگه قرار بگیره تا ما بتونیم از سبک زندگی اسلام ایرانی انشالله بتونیم استفاده بکنیم و به خوبی رو پیش ببریم. یعنی اگر بخوایم شرع رو در نظر نگیریم و فقط عقلی رفتار بکنیم یا علمی رفتار بکنیم، خب اون اخلاق قراردادی میشه و بعد اون چیزی که ما در غرب داریم میبینیم که به خوبی خانم دکتر اشاره کردن نسبت به این قضیه. باز در ابتدای عرضم از یک حقیقتی من یاد کردم، حقیقت موقت، حقیقت دارای مدت محدود به حقیقت پایدار. پیاده روی اربعین و فلسفه قیام عاشورا فلسفه ایست که بر اساس حقیقت پایدار شکل میگیره، اون چیزی که ما امروز در روانشناسی با عنوان حیطه ای از ابتکارات و اصول اخلاقی و انسانی ازش یاد میکنیم با نام هوش معنوی، حالا اما اگرهایی توش وجود داره. ما چند سال است که روی این پروژه داریم کار میکنیم و کار کردیم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم. من خوشحال میشم که بحث پروژه هایی که یا پژوهش هایی که تو این حوزه داره انجام میشه در کنار تبلیغات شکل بگیره. شاید اگر پژوهش های ما به سمت کاربردی پیش بره و اگرچه پژوهش های بنیادی نمون یا پژوهش های کاربردی که داریم به سمتی پیش بره تا بتونه برای امروز ما، برای آینده ما، فعالیت‌های ما رو طوری رقم بزنه که ازش بشه استفاده کرد، امکان داره که رسانه‌های به هر حال خارجی، حالا ما رسانه‌های معاند رو جدا می‌کنیم از رسانه خارجی، خودشون رو دسته‌بندی میشن و شاید بتونن از این پژوهش‌ها استفاده کنن. ببینید، وقتی پژوهش استفاده میشه و ثبت میشه دیگه برگردوندنش به هر حال اون نظر محقق هست، کاری که تحقیقاتی روش انجام شده. ما یه کاری حدوداً نزدیک 5 سال دیگه داریم انجام میدیم رو بحث هوش معنوی، مباحث هوش معنوی و پروژه‌ای که حالا در سطح کارشناسی ارشد به دکترا دانشجوها دارن انجام میدن، به خوبی عزیزان اشاره کردن که چقدر خوبه. خب خود رسانه و خود صدا و سیما به هر حال پروژه‌ای تو این حوزه داره که داره انجام میده. ما هم تو دانشگاه‌ها به هر حال به صورت آتش به اختیار به دانشجوها و خودمون اقدام کردیم. یه بار من یاد میکنم از شهدای دفاع مقدس، شهدای انتفاضه عراق، شهدای مدافع حرم، همه اینا که الان جاشون اینجا واقعا الان هست و به هر حال شاید اگر ما داریم الان صحبت میکنیم به هر حال چیزیست که اونها برای ما امروز به یادگار گذاشتن. ببینید، بررسی های ما از ابتدای سفر تا بازگشت و بررسی هایی که چند ماه بعد از سفر انجام شد به صورت حالا ما میگیم رندوم تصادفی رو بحث هوش معنوی، از کودکان گرفته تا نوجوانان تا افرادی که به هر حال تو سنین مختلف هستن، ما به این نتیجه میرسیم انسان زمانی میتونه به رشد کمال دست پیدا بکنه که به صورت متعادل و منطقی به تأمین کلی نیازهاش بپردازه. چه نیازهایی داره؟ طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی که حالا به هر حال تو دنیا حاکم هست، 4 تا نیاز اساسی ما داریم: نیاز جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی. به خوبی خانم دکتر اشاره فرمودن به نیاز معنوی و برجسته سازی این نیاز که امروز برجسته تر شده. اگرچه روابط اجتماعی هم مهمه، روابط حالا بود روانشناختی هم مهمه و روابط جسمی که ما داریم میبینیم، یعنی کسی که سال به سال از خونه حرکت نمیکرده الان روی یه ویلچر داره تکون میخوره، غذا نمیخورده، افسرده بوده، دپرس بوده، ولی اونجا اون غذایی که داره میخوره با اشتیاق داره میل میکنه. ببین اینا همه چیزایی که داره به ما نشون داده میشه. من یه چند مورد از سنجه هایی که ما مورد بررسی قرار دادیم و تو بحث هوش معنوی بود رو جمعیت کثیری، شما بالای 10,000 نفر در نظر بگیرید که اینا بررسی شده. ببینید ما 3 لایه شناختی داریم، 3 لایه: لایه شناختی، لایه هیجانی در دلش و لایه معنوی که هویت رو در بر میگیره. ما به یک زبان مشترک میرسیم، اون چیزی که نوام چامسکی ازش صحبت میکنه، چون ایشون زبان شناسه، حالا کاری به سایر افکار و اعتقاداتش نداریم، ولی به هر حال ایشون یه چهره شاخصیه که نوام چامسکی ازش وقتی یاد میشه در مورد زبان شناسی و این مسائل خیلی برجسته است. ما یک زبان مشترک رو در بحث پیاده روی اربعین داریم. از 80 کشور شاید اومدن با زبان‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، یک زبان مشترک پیدا می‌کنه. اون زبان مشترک چیست؟ شناخت مشترک، هیجانات مشترک، معنویات مشترک با تفاوت‌های فردی و فرهنگی. این خیلی مهمه. ببینید ما چیزی که بهش می‌رسیم یک خودآگاهیه. خودآگاهی در مرکز هوش معنوی، در مرکز معنویت افراد، هویت افراد، یک هویتی که فطرت پاک خدایی که در وجود همه افراد قرار گرفته داره بروز پیدا میکنه، داره به منصه ظهور میرسه. ببینید ما در بحث هوش معنوی ما به اتکای متقابل رسیدیم، یعنی سنجه هایی که داشتیم اتکای متقابل، تشخیص و همراهی با هم، یعنی افراد تشخیص دادن که باید با هم حرکت، اگرچه گروه ها گروه های مختلف، نژادها مختلفه، اما به نظر میرسه که باید با هم حرکت کنن و به یک تشخیص مشخص برسن. تعهد توی تصمیماتی که اجرا کردن و قراری که اجرا کنن، رفتن به سمت یک ماموریت واحد، یک هدف مشخص که اون هدف هدفی است که پایداره، حقیقت پایداره، خودشون ابراز میکنن، نشون میدن. اینا چیزایی که بشر نیاز داره، انسان نیاز به نشون دادن خودشه. اینا جزء چیزایی که واقعا ما باید خودمون رو نشون بدیم و دیگران هم همینطور. مهمتر از همه بصیرت داشتنه، خیلی مهمه. افراد توی این وضعیت ما بررسی کردیم بصیرتشون افزایش پیدا کرده یا به بصیرتی رسیدن که شاید قبل از سفر نداشتن. الهام بخشی، توی این سفر چیزهایی رو پیدا میکنن، به چیزهایی میرسن که شاید قبلا درکش نمیکردن. حل کردن سوالات ذهنی و آرامش پس از سختی. مسیر سفر مسیر سختیه، پیاده رویه، به هر حال شروع سختی داره، حالا برگشتش، بازگشتش، این حالا مسائلی که هست بالاخره برای هر کسی، ولی اون آرامشه مهمه. وقتی خانم دکتر به خوبی اشاره کرد، آی دکتر به خوبی، طرف نشسته داره اون یکی رو ماساژ میده، داره اون یکی رو آروم میکنه، داره نشسته یه چایی برش میاره، اون بچه‌ای که رفته اومده داره یه چایی میاره. ببین همه اینا و نکته مهمتر این که استقلال فرد رو تقویت میکنه که ما این رو در هوش هیجانی مورد بررسی قرار میدیم تو لایه دوم. این که گاهی پیشرفت میکنه، گاهی عقب نشینی میکنه، میره جلوتر، افراد رو تحت تاثیر قرار میده، گاهی در رفتارهاش میشینه فکر میکنه که من اگر ببخشید تو کشور خودم بودم، تو شهر خودم بودم، یه رفتاری داشتم که حالا تجدید نظر باید بکنم. خب ببینید این ویژگی های مهمه، یه امید تازه میده، وابستگی جدید ایجاد میکنه و در نهایت من وقتم مدیریتش بکنم، این که واقعا من دارم این سنجه ها رو خدمتتون عرض میکنم، جلوی تفرقه رو میگیره. یعنی پیاده روی اربعین جز سنجه هایی که ما بررسی کردیم روی آیکیو دیدیم که واقعا مثلا بحثیست که تفرقه اندازی رو تا حد زیادی کاهش میده. بنابراین هم شرع رو رعایت میکنه، هم عقل رو رعایت میکنه، هم با علم ما داریم یک کاری رو انجام میدیم که خداوند برای ما خواسته و پیش روی بشریت.
بسیار ممنونم جناب دکتر نویدی مقدم. من یه بار دیگه پیامک برنامه و راه‌های ارتباطی رو اعلام کنم. یه پیامک هایی اومده، بقیه هم بیاد که یک جا اعلام میکنم. شماره برنامه 301035 است. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونیم بالاخره کامنت های شنوندگان رو داشته باشیم و ایران صدا رو هم فراموش نکنید. iranseda.ir میتونید مراجعه کنید، برنامه رو زنده بشنوید روی وبسایت ایران صدا، و یا اگه میخواید برنامه رو بعدا دانلود کنید و داشته باشید و سر فرصت گوش بدید. اما میخوایم از آقای حسین مومنی، مدرس ارشد امور دینی، این رو بپرسیم که آقای نویدی مقدم به زیبایی تشریح کرد که این رویداد هم به لحاظ عقلی، به لحاظ عرفی، به لحاظ شرعی و به لحاظ احساسی همش قابل محاسبه است. اما من یه نکته رو میخوام بگم آقای مومنی، من به نظرم میرسه که محاسبات دانشمندان غربی رو به هم زده این رویداد. ببینید شما مثلا میبینید که اینا وقتی میان یک گروه رو تعریف میکنن، میگن گروه چند نفره که یه هدف مشترک داشته باشه، یا میان مثلا میخوان بگن انبوه خلق چیه، میگن یه عده‌ای که یه جا اتفاقی جمع میشن، احساسی هم هستن. هر کدوم از این تعریف روانشناسی و ارتباطی اندیشمندان غربی رو میذاریم، نمیتونه این واقعه رو تحلیل بکنه. یعنی نیاز هست که به نظر من نظریه پردازی بشه، نظریه پردازی جدید بشه که چطوری میشه عقل و احساس و عاطفه و همه این چیزایی که آقای نویدی مقدم اشاره کردن رو یه جا جمع کرد. من به نظرم میرسه که یه چیزی وجود داره اینجا که مقام معظم رهبری خیلی خوب به زیبایی گفتن، اون جاذبه مغناطیسی، اون هدف مشترک. این هدف مشترکه چجور تو دل 20 میلیون آدم میفته که باید این مسیر رو با هم طی کنیم به یک جایی برسیم، و در این حال تو این مسیر که میریم شما میبینید انسان غربی ساعت و زمان براش مهمه، یعنی بهزاش میخواد ما بهزا داشته باشه. یعنی بخوایم ما با نگاه لیبرالی و سود محور نگاه کنیم، نمیتونیم این واقع رو تحلیل کنیم. میخوام از نظر شما به این موضوع بپردازیم که واقعا چرا محاسبات اندیشمندان غربی به هم خورده در مورد این رویداد و نمیتونن با نظریه هاشون این موضوع رو تحلیل بکنن.
بله، با تشکر عرضم حضورتون که بشر امروز از تمدنی که وجود داره خسته شده و سخت افسرده شده و دنبال یک حرف، یک مطلب کاملی هست. وقتی این جمعیت راهپیمایی رو، حالا با توجه به این که رسانه ها اون وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، حالا معاونت که چی، رسانه های معمولی هم انجام نمیدن، ولی با همین حرفا بالاخره از طریق فضای مجازی اینا به یه جاهایی میرسن، به یه نتیجه میرسن، میبینن که این مطلبی که در اسلام و امام حسین هست این جوابگوه. اینا دنبال یه مکتبی هستن که کامل باشه. حالا اونا که به آخرت هم اعتقاد دارن بیشتر، حتی ادیان دیگه، اینا میبینن که این مرام، این مسلک دنیا و آخرت رو با هم جمع میکنن، عقلانیت و عاطفه رو با هم جمع کرده، ابعاد فردی و اجتماعی رو، بین مقام نظر و مقام عمل رو جمع کرده، بین آرمان و واقعیت ها رو، بین سیاست و دیانت، اقتصاد و فرهنگ، جمع بین معنویت و عقلانیت و عدالت، جمع بین اصالت و تجدد، و اینه میبینه تمام این مسائل در این دین هست. بشر امروز دنبال یک مکتبیه که بدونه به همه این خواسته هاش برسه، نائل بشه. و وقتی اونایی که مطالعه میکنن میگن تمام این مؤلفه هایی که نیاز بشر هست و میتونه برطرف بشه نیازاشونو، در اسلام ناب وجود داره. و امام حسین در اوج این که به صاحب حماسی بودنشون، قیامشون عاقلانه بوده، عاشقانه بوده، و در مکتب اهل بیت همه نیازهای بشر برطرف خواهد شد. اینا که با مطالعه کرد و میبینن که اربعین بزرگترین مصداق فرهنگ حسینی و مکتب الهی اسلام. اربعین ثابت میکنه که نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی یک شعار نیست و مسئله مهدویت و نظام عدل حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شدنی است. حضور میلونی در راهپیمایی اربعین بزرگترین مصداق فرهنگ حسینی است، چون میدونید که غیر از اسلام و مخصوصا تشیع که به مهدویت معتقد هست، ادیان آسمانی و حتی مذاهب هم همشون دنبال یک نجات دهنده هستن، یعنی هر کدومشون فردی رو میدونن. حتی برادرای اهل سنت ما هم با توجه به اینکه امامت جزء اصول دینش نیست، ولی میگن که گفتن براشون که عرضم حضورتون که یک فرزندی از حضرت علی و حضرت زهرا قیام میکنه. البته اون که میگن شیعه میگه الان ایشون 1100 خورده سالشه، میگن اون نه، یک نفر مثلا مثل امام خمینی که از نسل امام علی و حضرت زهرا است قیام میکنه و اون موقع با قدرت الهی دیگه شکست دادن اونها که. و مسیحی هم که دنبال این هستن که میدونن میگن مسیح زنده میشه به اذن خداوند و دنیا رو درست کنه. البته ما در قرآنمون داریم که مسیح زنده است، اون کسی که صلیب شد مسیح نبود. پس همه دنبال این هستن که به حساب وضعیت یه وضعیتی بشه که بشر نجات پیدا بکنه. و اینا میبینن که این مکتب حسینی این مسائل رو همه رو بیان کرده و اگر تحقق پیدا بکنه انسان ها دیگه از این یوغ استعمار و غیره بیرون میاد.
بسیار ممنونم جناب آقای مومنی، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مومنی ها که در حوزه فضای مجازی و فضای رسانه‌ای هم فعال هستید، میخوام این سوال بپرسم که با توجه به اینکه بالاخره اربعین داره در یک زمان و یک مکان اتفاق میفته، مکانش هم مکان ثابتی نیست، مثلا ما در المپیک داریم که یا در جام جهانی مثلا در چند تا استادیوم داره این واقع اتفاق میفته، خیلی محدوده. ما تو اربعین بالاخره 100 کیلومتر مثلا 300 کیلومتر 400 کیلومتر فاصله هست بین شهر نجف و کربلا، این اتفاق داره در این مکان به این وسعت زیاد اتفاق میفته، از این ور به لحاظ زمانی هم محدودیت نداره، مثلا یک بازی فوتبالی باشه که 90 دقیقه باشه، تقریبا مثلا 40 روز 20 روز 10 روز رفت 10 روز برگشت، یعنی هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی محدودیت نداره و حول محور امام حسین داره انجام میشه. حالا با این تفاسیر آیا رسانه ها تمام امکاناتشون رو اصلا بیارن بخوان سکوت هم نکنن، رسانه غربی میتونن این مراسم پوشش بدن با این وسعت، و چه باید کرد؟ واقعا خیلی عظمت بزرگه.
بله، عرض کنم خدمتتون، خب یه بحث این بودش که خب اینها نمیخوان پوشش بدن، اگر بخوانم واقعا خب این حجم بله این حجم از برای اتفاقه، چون واقعا حالا وقتی خود آدم به عنوان یک شخصی که در این راهپیمایی حالا شروع به حرکت میکنه، واقعا از نقطه ابتدا تا نقطه انتها با سوژه ها و اتفاقات بسیاری روبرو میشه، و حالا ما که به هر حال در حوزه رسانه هم فعالیت داریم قاعدتا میبینیم که هر کدوم از اینها میتونه واقعا یک سریال، یک فیلم و واقعا موضوعات خیلی پر اهمیت هستش. همطوری که فرمودید واقعا ما اگر واقعا خود رسانه ها هم بیان، خب هر کدومشون شاید گوشه ای از این اتفاق عظیم رو بتونن پوشش بدن، اینکه ما بگیم تمامشو واقعا خیلی سخته، چون شما نگاه کنید یک حجم بسیار بزرگی که خدمتون عرض کنم، حالا نه تنها فقط در خاک عراق، چون این راه پیمای شما باید از مبدأش در نظر بگیرید، یک ایرانی که خب داره از شهر خودش میاد یا یک شخص پاکستانی که حالا به چه سختی از کشورش میاد وارد ایران میشه، از ایران وارد عراق میشه، یا کشورهای دورتری که حالا ما میبینیم که هر سالم داره به این تعداد کشور اضافه میشه. رو همین حساب اینکه ما بخوایم بگیم که واقعا این رویداد عظیم رو از اول تا آخرش بخوان رسانه‌ها پوشش بدن، قاعدتا با امکانات فعلی واقعا خیلی سخته و شدنی نیستش، ولی خب واقعا اگر بیان رسانه ها و بخوان اینو پوشش بدن، خب میشه خیلی واقعا میشه بسیار خوب این رو پوشش داد. و من خودم حالا اون سالهایی که توفیق داشتم، من حالا 2 سالی در کشور عراق بودم در سالهای 91 1391 و 92، و ما میدیدم که واقعا چه اتفاقای زیبایی در این رویداد بزرگ میفته، و افرادی که واقعا خود امام حسین رو با نام این اربعین شناختن، یعنی میگم همین حرکت هایی که در فضای مجازی داره اتفاق میفته، حالا اون موقع خب خیلی کمتر بود، الان خیلی بیشتر هستش، و امکان این که این رویداد بزرگ رو بشه انتشار داد خیلی زیاده، ولی خب به هر حال افرادی بودن که به سایت ها مراجعه میکردن و میدیدن خب به هر حال تصاویر هستش و فیلم هایی که حالا در فضای مجازی بارگذاری شده و میدیدن و خب خیلی علاقه من بودم. من خودم برای نمونه شخصی رو دیدم که خب مذهب بودایی داشتش، از کشور تایلند با یه تعداد از شیعیان تایلند بلند شده بود اومده بود و خیلی جالب بودش که وقتی به کربلای حسینی رسید ایشون شیعه شده بود. یعنی این مسیری که از نجف پیاده اومده بودن واقعا یک دانشگاه برای این شخص بودش و یک واقعا جایی بودش که معنویت ایشون رو واقعا تغییر داد و معنویت ایشون رو به حد اعلای رسوندش. یعنی شاید اگر سالها ایشون در کشور خودش بودش یا حالا حتی در یک کشور اسلامی هم بود، اینقدر روش پیدا نمی کردش که در یک بازه سر